بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 22/1391 مباحثه طب المعصومین آخر صفحه 127 مبحث الحلبتو. حلبه یعنی شنبلیله، شنبلیله. برای تحقیقاتتون، برای تحقیقاتتون مراجعه کنید به این کتاب ها. دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله محمدی ریشهری، ترجمه دکتر حسین صابری، جلد 2 صفحه 286، فرهنگ گیاهان ایران، مهندس کشاورزی احمد ماهوان، صفحه 354. العلاج بالاعشاب، العلاج بالاعشاب، از محققین و علماء کشور لبنان، محسن عقیل، صفحه 234. اسرار گیاهان دارویی، محقق احمد حاجی شریفی، معروف به عطار اصفهانی، صفحه 698. دائرة المعارف گیاهان دارویی، علی افسر خیابی، صفحه 273. و کتب دیگر، چند تا نقطه بزنیم. تعریفها، به اصطلاح علم منطق اصول میگیم تعریفها، تعریف کن شنبلیله چی چیه، حالا حد تام یا حد ناقص، رسم تام یا رسم ناقص، یا هیچ کدوم این چارتا، عرض خاص و عام باشه. این پنج قسم تعریف. به اصطلاح تخصصی گیاه شناسی کنار تعریفها بنویس مساویس با ریخت شناسی گیاهی، مساویس با مورفولوژی. علیکم السلام، خوش آمد. مورفولوژی یعنی ریخت شناسی گیاهی. حالا رو بخونیم. الحلبتو عشب حولی، گیاه شنبلیله، گیاه دارویی، عشب جمع مکسرش اعشاب، یعنی گیاهان دارویی. حلبه شنبلیله گیاه دارویی حولیه، یعنی یک ساله. دنبالش ادامه بنویسین عمو جان. دارای برگهای متناوب مرکب، که شامل سه برگ چه، که قسمت انتهایی هر برگ چه دندانه‌دار است. پرانتز باز. برگ‌های شنبلیله دارای آهن و فسفر می باشد. که هم برای درمان آنمی فقر آهن و هم برای درمان پوکی استخوان، چون کلسیم فسفر میخواییم، و هم برای تقویت مغز و کارکرد قلب، کارکرد مغز نیاز به فسفر داریم. نه قلبش خط بزن، اشتباه لپی بود. کارکرد مغز، یادتونه این فیلم سینمایی یا سریال شوخی مجید میگو بخورم فسفر زیاده؟ پرانتز ببندیم. همچنین برای کاهش فشار خونم خوبه، یعنی درمان فشار خون بالا که فشار خون بیاد معتدل بشه. خب آشبان حولیان، تخمش هم به درد میخوره ولی برگش قوی تره. الان تخمش هم میگم، تخمای شنبلی هم الان میگم یه خطی. آشبان حولیان، شنبلیله گیاه دارویی یک سال است. ذو ازهار بیضائن، دارای گلهای، ازهار جمع مکسر زهره یعنی گل، دارای گلهای سفید رنگ. چرا؟ بله بله. و یشبه نبات البرسیم، و یشبه نبات البرسیم، و شبیه می باشد گیاه شنبلیله به نبات برسیم، یعنی به گیاه یونجه یا گیاه شبدر. برسیم در کتب قدیم فارسی و کتب قدیم طب و پزشکی دو معنا شده، هم به معنای یونجه اومده هم به معنای شبدر. و این مطلب را مهندس احمد ماهوان در کتاب فرهنگ گیاهان ایران صفحه 112 آخر صفحه آورده. دوباره کتاب بخونیم. و یشبه نبات البرسیم، شبیه می باشد گیاه شنبلیله به گیاه شبدر یا یونجه. و الجزء الفعال منه، جزء فعال کاربردی در گیاه درمانی، منه از شنبلیله، هوه اون جزء فعال، البذور ناضجه یعنی تخمهای بذور، جمع مکسر بذره، تخمهای رسیده شنبلیله، ناضجه یعنی رسیده. پس جزء فعال از شنبلیله تخمهای رسیده شنبلیله است، رسیده. لحتوائها، به خاطر در برداشتن این تخمهای رسیده شنبلیله، علا عدت قلویداتن، در بر داره تعدادی از ترکیبات شیمیایی و چند تا نقطه بذار الان سه تا میگم. منها بعضی از این قلویدات، بعضی از این ترکیبات شیمیایی و چند تا نقطه وجود ماده کلینه، کلین. حالا زیر قلویدات خط بکشین، یادداشت بفرمایید. در شنبلیل، در برگهای شنبلیل، مخصوصا تخمهای شنبلیل، عصاره تلخ هست. یک، عصاره تلخ هست. دو، یک ماده زرد رنگ. سه، مواد لعابی. چهار، مواد نشاستهی. پنج، روغن ثابت. شش، ترکیبات شیمیایی مانند کولین، پروتئین، پروتئین، تانون، بتائین، بتائین، پرولامین و اسانس فرار، و اسانس فرار. حالا بیایم دوباره تو کتاب. فوائدها، فائده های مصرف بجا چه از باب پیشگیری چه از باب درمان در خوردن برگای شنبلیله یا تخمای شنبلیله چیه؟ تصف کتب طب القدیم توصیف کرده گیاه شنبلیله را. کتاب‌های پزشکی قدیم و جدید که بعد توضیح میدم، الحلبته شنبلیله، فائده اول، به انها مقویتون للمعدته، به این که شنبلیله تقویت کننده معده ضعیفه، به سبب ما تحویه من مادتن مروتن، به سبب دارا بودن شنبلیله یک ماده تلخ. یادتونه گفتم عصاره تلخ یک ماده زرد رنگ. و انها، فایده دوم، و این که حلبه شنبلیله منقیتون، پاکسازی میکنه لدم خون آدمی را از سلولهای مرده خونی، یعنی تحالت رو هم فعال میکنه. اذا شربت فی الصباح علی الریق، هنگامی که بخوری و یا جوشانده شو بنوشی صبح ناشتا، یک فنجان چای شنبلیله. و یعطی مقلی الحلبه لإدرار الحليب عند المرضعات. فائده سوم، حضرت خانمی که بچه شیرده هست و کودک شیرخوار دارد، اگر بخواد شیر در پستانش زیاد شود، جوشانده شنبلیله یا جوشانده تخمهای شنبلیله رو یه فنجان هر روز بخوره. شیر در پستانش جریان پیدا می کند، عند المرفعات، در نزد زنان شیرده به فرزندانش. بله بله بله، ناشتا بهتره، اگر نتونست عصرانه. چای از نوشیدنی های مفیده، ولی چایی که پزشکی میگه، نه این آشغالایی که مردم میخورن. و در کره زمین روزانه 1.5 میلیارد فنجان چای مصرف میشه، ولی چای طبی، مثلا کسی چربی خون داره میگیم چای سبز بخور، کسی فشار خون داره میگیم چای شنبلیله یا چای قرمز بخور، کسی ضعف اعصاب داره میگیم چای آبیشم بخور، کسی بیماری وحشت هم داره، سردرد میگرنی هم داره، تشنج هم داره، شبا هم کابوس میبینه، میگیم چای گل بهار نارنج بخور. گرفتی مومنا؟ دم کرده یا جوشون، حالا همجور برو. گیاه های مفید، نه این فراوری شده که هم خاصیتش کمه و هم ایجاد بیماری میکنه. بله به عنوان دارو از باب این که دفع افسد به فاسد کنیم از این چای فراوری شده، اما میگیم تازه دمه، کمرنگه، بدون آسانس. و تستعمل، اینا رو بعدانه یه بار بهتر توضیح میدم، و تستعمل حلبتو الیوم، به کار گرفته میشده شنبلیله امروزه در سرتاسر دنیا از جمله کشورهای خاورمیانه، به شرب مقلیها لزیادت الوزن، به نوشیدن جوشانده حلبه برای ازدیاد وزن. خب فرمایش آقا خوبه دکتر لبی بیضون، اما یکم مبهمه مجمله. حالا بالای اضافت الوزن یه علامت بزنین، کنار صفحه بنویسین خوردن شنبلیله و تخمهای آن و یا جوشانده آن در افرادی که لاغر هستند و سرد مزاج نیز هستند، یه ویرگول بذار، باعث فربهی و چاقی آنها می شود. دو تا قید داشتم، هم لاغرن هم سرد مزاج، اما کسانی که گرم مزاج هستند و چاق، خوردن شنبلیله اضافه وزن آنها را درمان می کند. یعنی چاقی مفرد تبدیل میشه به فربهی، اضافه وزنش کاهش پیدا میکنه. حرف هم تصاحب که عمو جان آفرین احسن، خواستم فرمایشی بزرگوار یه حاشیه بده. کما تساعد و تساعد و مرول بول سکری لشفاء الجروح، کما این که کمک می کند، یاری می دهد جوشانده شنبلیله در درمان کسی که دیابتی سکری، دیابتی قندیه، اگر کثرت ادرار دارد که دارد و یا ریزش بی اختیاری ادرار دارد، در بعضی مواقع میشه، جوشانده سبزی شنبلیله این دوتا رو خوب میکنه. در کسایی که دیابتی هم درست مومن ها؟ بله؟ نه نه این دوتا همین دوتاش ثابت شد. مثلا من دیابتی هم تو 24 ساعت 16 بار میام دستشی، عرق ریزش زیاد، آب زیاد میخورم، عطش کازه. خب حالا این زیاد رفتنا عبه میره، کل 24 ساعت 4-5 بار میری، قبل هر وضو یک بار، قبل خوابم یک بار، قبلم که بیای سر کار، هر کسی هر شغل شریفی داره، شد 5 بار دیگه. خودت هم اصلا نگه نمیداری هم مؤمنا، درست شد مؤمنا ها. در 24 ساعت 1-2 لیتر که تولید ادرار میشه، همین هم تو این 5 بعده دفع کردی، یعنی اوره و کراتین خونت هم چی شد همونجا دفع شد. پس این 16 بارم تبدیل میشه به 4-5 بار. و گاهی هم که بی اختیار ازم ادرار بیاد، اینم درمان میشه، یعنی بیماری چک میزک عارضی هم درمان میشه. کما تساعدو این جوشانده شنبلیله مقلی الحلبه، نایه فاعل تساعدو چیه؟ مقلی الحلبه. کما این که یاری میدهد، کمک میکند، جوشانده این حلبه مرول بول سکریه لشفاء الجروح. حالا لشفاء الجروحش آنم میگن. پس یکی اون دوتایی که گفتم، سوم من که دیابتیم و قند خونم نوسانیه و هنوز درمانم کامل نشده، یک مرتبه تو پاهام اینا زخمای عمیق عفونی میزنه، اینجا دوچار پوسیدگی باف شدم، میگن بیماری قانقاریا گرفته. یادتونه گفتم زرچوبه زخمای قانقاریا رو خوب میکنه. حالا یکی دیگه چیه؟ جوشانده شنبلیله یا برگاش، هم فشار خون هم میاره پایین، هم چیکار میکنه مؤمنا؟ در درمان زخمای قانقاریا و بهبودی کامل او، یعنی شفای چنین زخمایی نقش ویژه داره. نه نه میخوری میخوری آفره، مثل نوک قاشق چای خوری که زردچوبه میخوردی. حالا بین اون زردچوبهی که 2 گرم من میخورم، نوک قاشق چای خوری، و این یه استکان جوشونده شنبلیله که میخورم، 12 ساعت فاصله باشه، درست شد مؤمنا؟ که تداخل دارویی نشه. لشفاء الجروح و تستعملو این حلبه یا مقلی حلبه، جوشونده حلبه شنبلیله، لعلاج الالتهابات الریویه، رئویه، بیماری های التهابی ریه. حالا مثل آسما بگیم تحریک بشه، سرفه های مکرر خشک مثلا بگیم، شما از کنم، ولی سل نیست ها، سرماخوردگی هم نیست، آنفولانزا هم نیست، سرفه های خشک مکرر، حساسیت هم نیست، میخوام التهاب ریه رو بگم، یا مثل برونشیت حاد یا مزمن، بله. آلرژی میخوام بگم نه، التهاب ریه، نه 99 آلرژن، مثلا اونها هیچ کدام نه. خب حالا انشاءالله اینه بخونم تموم شه، یه دونه روایتم از بخونم، بعد مثلا آسم اوستون توضیح میدم چه عواملی آسم میاره، درمانش چیه، به بهانه علاج الالتهابات الرئویه. و نزولات المعویه، مخاط اضافی، خلط اضافی تو دستگاه گوارش، چه ابتدای مری، چه تو معده، چه تو روده، چه اثناعشر، روده کوچیک، روده بزرگ، راست روده، رود آنال، چه مدفوع مخاطی یا خلطی، همه اینا از بین میره. این نزولات اضافی معویه که مربوط به دستگاه گوارشه، اینا هم از بین میره. به اصطلاح خودمون حالت بلغمی مزاجی شدید، مکوس شدید هم از بین میره، درست شد مؤمن؟ آفرین آفرین. ول امساک، موندگاری فضولات در روده بزرگ یا راست روده، یا مندگاری قضا و تلمبار شدن قضا به اصطلاح عامیانه سردل میکنه، پوده میکنه، تو خمه میکنه، تو معده، اینا هم از بین میره. یعنی قضا رو رد میکنه از معده و همچنین فضولات رو رد میکنه از روده و از راست روده و از رود آنال، یعنی کمک میکنه به جهاز هاضمه و کمک میکنه به درمان سوء هاضمه. با قضا این سبزی خوردن به همراه قضا، اینم جزو یکی از سبزی خوردن باشه، جعفری هست، تره هست، بهترین ها جعفری هست، تره هست، تره خون هست، شنبلیله هست، ریحان هست، نعنا هست، آبیشن هست. گشنیز نیست، سبزی بنی امیه است. بله سبزی چهارده معصوم کاسنیه. این روایات ها اینا تو تبر رسول گفتم، لذا تکرار نکن. و البواسیر، بیماری هموراید هم درمان میشه. باز اقسامی داریم که اینا همه رو توضیحش قبلا دادن. کما یستعمل مقلی الحلبت که غرغرت فی حالات التهاب اللوزتین و مرض دفتری، یا به کارگیری و مصرف جوشانده شنبلیله مثل قرقره کردن و بیرون ریختن التهاب لوزه های جانبی را از بین میبرد. و کسی که بیماری دیفتری دارد، قرقره کردن و بیرون ریختن و سپس خوردن بقیه جوشانده شنبلیله در درمان بیماری دیفتری مفید است. الروایات قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم تداووا بالحلبة فلو تعلم امتی ما لها فی الحلبة لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب. مداوا کنید خودتان را مسلمانان، انسان ها، بشریت، علیکم السلام، با برگ و بذر شنبلیله. پس اگر بداند امت اسلامی مالها، چه چیزی به نفع امت اسلامی هست در خضرویات و مصرف سبزیجات، از جمله در خوردن حلبه، لتداوت امت مرحومه خودش رو هر آینه مداوا میکنه بها، به این حلبه، به این شنبلیله، گرچه به ازای این سبزی خوردن شنبلیله، به ازای ای به وزن شنبلیله طلا بده، طلای 24 عیار مثلا یه مش شنبلیله گرفته، مثلا به وزنش چقدر؟ مثلا 5 گرم طلا بده. بحثر نفعش برای بدن آدمیه. یکی هم ستون گفتم مثلا بلغم زیاد از بین برد، سوء هاضمه رو از بین برد، فشار خون بالا رو کاهش داد، معتدل کرد و اون مسائل دیگه، شیر پستان مادر رو فعال کرد که یگان غذای انحصاری کودک شیرخوار که شیر مادر کم نشه. بعد کسی که هزال بود لاغری مفرد داشت، او رو به فربهی تبدیل کرد. اونی که چاقی مفرد داشت، او رو بدنش معتدل کرد که از بین بره. کسی که مبتلا به تکرر ادرار بود بدون عامل خارجی، اون درمان کرد. کسی که مبتلا به بیماری چک میزک یا ریزش بی اختیاری ادرار بود، اون درمان میکنه و کمک به درمان میکنه. یا کسی که دچار زخمهای قانقریا هست، در بهبودی زخمها نقش ویژه داره. یا کسی که مؤمنان تنبلی روده بزرگ داره یا ضعف معده و سوء هاضمه داره، در همه درمان همه اینا نقش ویژه داره. کسی که به شما عرض کنم که موندگاری فضولات در رکتوم و راسترودش زیاده، نمیگذاره این موندگاری زیاد باشه و آب زیاد از دست بده که دوچاره یبوست حاد و مزمن بشه و در طول زمان مقدمه بواسیر بشه، هم کمک میکنه به حرکات دودی شکل روده بزرگ، هم هل دهنده طبیعی فضولات از رکتومه، هم پیشگیری میکنه از بواسیر و حتی اگر مبتلا به بواسیر باشه بواسیرش هم درمان میکنه. بیماری های عفونی مثل دیفتری پیشگیری و درمانش هم نقش داره. بازم چند نقطه بذار شما چی فهمید؟ بله. در چک میزک گاهی هم ناشی از استرس شدید میشه. بله، نگیم استرس از امتحان، گاهی پشت کنکوریا همینجور میشن. نه خیلی اصلا مال استرس نیست، اما مال این ریزش بی اختیاری ناشی از قند هست. نظیر پوست دور مغز گردو سخت چوبی. آنا میخوام بگم نه از این جوکا میگم آنا مؤمنا مال عواملی که آس میاره و عواملی که درمان میکنه. همین الان میگم بنویسین مؤمنا. گفتم برای این تیکه و تستعمل لعلاج الالتهابات الرئویه. حالا میخوام یک مثال براتون بزنم، اینه بنویسین یادگاری مؤمنا ثواب داره. عواملی که آسم می آورد، آسم با سینه، عربا میگن ضیق النفس، ضیق النفس با صاد زاد قاف مساوی است با تنگی نفس. یک، عطر شیمیایی. دو، ادکلون. سه، استون. خانوما لکشون رو پاک میکنن استون. چهار، آمونیاک. توی آزمایشگاه هست اینا آمونیاک. پنج، آرسنیک. شیش، تیزاب. هفت، وایتکس. هشت، آبژوال. نه، مواد سفید کننده شیمیایی و انواع اسپری‌های حشره کش و بله و برفای شادی. بله، این پیسله میکنم سر عروس میزن رو بچه شون تازه تولدش، عدواتوار غربی شرقی هم. و مواد شیمیایی آفت کشهای شیمیایی و انواع پیستوله ها و اسپری های رنگرزی یا پاک کننده داشبورد و سخت افزاری های کامپیوتر و رایانه. حالا هر کدومش یه مدل و یه اسمی داره. تمام این هایی که گفتم ها، اینا همه آسم میاره. بیماری های دیگه هم میاره، یکیش آسمه، تنگیه نفسه. این شماره چند شد مؤمنا؟ اسم یه مایه سمیه اسیدی. بله، نه با اینا کار نکنه. یا اینکه عینک محافظ داشته باشه، ماسک داشته باشه، عینک محافظ داشته باشه. بعد اینا رو باید رعایت امنیت فردی اجتماعی کنه. چند تا شد تا حالا مؤمنا؟ 9 تا. شماره 10، پرز کیوی. یه پرزای روش باید زیر آب ببره. 10، پرز هلو، 11 پرز هلو، 12 پرز به، میوه به زیر آب باید بشوره. شماره بعدی چند؟ شماره 13 پوست بادام زمینی، اون صورتی رنگ قرمز رنگه. 14 دوده، دوده دود، دوده نفت و بنزین و گازوئیل و همجور برو، سیگار و دخانیات، مواد افیونی اینا. 14 که گفتیم، پس دوده مثل کوکو، زغال کوکو اینا یا پودرای اینا. 14 دود دخانیات، دود مواد افیونی. 15 سوختای فسیلی، مخصوصا سوخت برگ و چوب که ابتداعا آسم و سپس برونشیت و پس از آن سرطان ریه می آورد. نظیر دود گازوئیل که در طول زمان سرطان ریه می آورد. سرطان ریه، نظیر دود گازوئیل که در طول زمان سرطان ریه می آورد. برگ چوب هست؟ نه، برگ دود می دن، برگ درخت. برم درنش اینجا می کنم فوت می کنم، برم چوب برم دن آتیش می کنم. لذا تو دهات بیشتر هم کاتاراکت، آب مروارید چشم هست به خاطر سوخت چوب، و هم بیشتر سرطان ریه و آس و برونشیت حاد هست به خاطر یه اشتباهش که تو روایاتش یه میگه مکروه فوت کنی که بخوای شعله روشن کنی یا شعله خاموش کنی، مکروه روایات نکرده. شو چند تا مؤمنا؟ 15 تا. شماره 16 آئروسل یا ذرات معلق در هوا از گرد و خاک و پرز و یا سرب معلق در هوا و یا آلومینیوم و چند تا نقطه بذار، فلزات مسموم. این چند تا شد؟ 15 تا؟ 16 تا. 17 پرز خز، پارچه های خزی، پرز خز، پرز پتو، پرز انواع عروسک ها، پرز قالی. چند تا نقطه بذار، اینا زیاده تو جامعه ها، هم کیپ بینی میگیره از باب گرفتگی سینوس های فوقانی، یعنی تا 90 سانتیمتر جلوتر دهنش بگن میده، حالا بچهش کوچولوه، اینا غذاخور نشده. چه مؤمن ها مطالب دیگر؟ علیکم السلام. 18 استرس متوسط و یا شدید، یکی از عوارض آن آسم یا تنگی نفس. استرس یعنی نگرانی مستمر، اگر متوسط و یا شدید بشه یکی از عوارض آن تنگی نفس و یا آسمه. شماره بعدی چند؟ 19 جوش زدن، خودخوری، جدل. خیلی عوارض سوء دارد، جدلش که حرامه، محبین اهل بیت نسبت به هم، نسبت به کسایی که مقالطه میکنن از غرب و شرق، یجوزو. ولی خب خلاف اصول انسانیه، گرچه یک بحثی در علم منطقه تو انواع برهان ها. حالا جوش زدن، خودخوری، بحثای علکی، جدل، عوارض سوء داره ها، چه فقهی، چه اخلاقی، چه تربیتی، ولی از نظر بدنی یکی از عوارضش چیه؟ تنگی نفس میاره، آسم میاره، ضیق نفس میاره. شماره 20 محیط بسته، مثل آپارتمان ها در پنجره‌هاشون رو کیپ میپندن، پرده دو جداره هم زده. بعد این ور آشپزخونش اوپنه، این ور هم کمد گازشه، این ور هم داره جارو برقی میکشه که ذرات معلق در هوا زیاد تولید. این ور هم که بچه خورده‌هاش دارن ورجی ورجی میکنن، بدو بدو میکنن، پرز و گرد و خاک اینا. اگر نور خورشید متمایل بیاد همینا رو با چشماش میبینه. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ حالا در این محیط بسته تنفس کردن چند بیماری میاره، یکیش آسمه. لذا باید در کل سال پنجره ها لاش یه مختصر ولو 2 سانتی‌متر کل سال یکی از پنجره های سالون باید لاش باز باشه. دستشویی، حمام، آشپزخونه باید هواکش داشته باشه و یکیش همیشه روشن باشه و در بعضی مواقع مخصوصا هنگام آشپزی مؤمنا حتما هود آشپزخونه یا هواکش آشپزخونه روشن باشه. پس شماره 20، یکی از علل ایجاد آسم و بیماری های دیگر محیط بسته، هوای بسته، یکم با هم فرق، هوای بسته و دریافت اکسیژن کم، دریافت اکسیژن کم. باز این دریافت اکسیژن کم عللی داره، چند مدله. یک بار مثلا تومورهای خوشخیم یا بدخیم پشت جناق سینه است یا در شش و ریه‌ها هست، حجمی از ریه‌ها رو اشغال کرده. بحث اون تو ریه سا و تستعمل لعلاج الالتهابات الرئویه. حالا اینجا یه بار یه مریضی بود مؤمنا، آورده بودن بیمارستان امام رضا واسه جراحی، هی رنگش نیلی رنگ میشد، لبا کبود. این آزمایشات کردن، فشار خونم نداشت، استرس هم را هیچ نداشت. بعد یک عکس رنگی از قفسه سینه صدری، یک چیز توده گنده‌ای داره، جراحیش کردم. این بچه 13 ساله توده چربی 5 کیلویی پشت قفسه سینه‌ش. یکی از شهود ما آقای دکتر ماشاءالله خوشیه که متخصص کودکان، هم فرامرز عباسی مطب به شخصیشه، هم مطب عمومیش بیمارستان امام رضاست. حالا منظورم اینه، یه شاهد زنده مثال زنم، حالا ماشاءالله روح میره، بچه سالمه، 13 ساله. خواستم بگم گاهی که میبینی که مشکلات تنفسی پیش میاد به خاطر توده چربیه یا تومور خوشخیمه در ریه یا در پشت قفسه صدری سینه هست. مثل کسی که دستش بذاره روی یک بخشی از بادکنک، بعد بادکنک فوت کنه و این ورش باد میشه، اما این بقیهش که دست دوشه باد نمیشه. حالا توده چربی فشار میاره به کیسه های هوای ریه، نمیگذاره دریافت اکسیژن به مقدار لازم بشه، دریافت اکسیژنش کمه به خاطر توده چربی. یه بار دیگه دریافت اکسیژن کمه به خاطر اینکه عامل خفگی پیش اومده، مثلا مونوکسید کربن، گاز کرسی CO در تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان. خاصیت چسبندگی مونوکسید کربن به حبابچه های هوای ریه، برونش ها 60 برابر اکسیژنه، 60 برابر. پس زور مونوکسید کربن در چسبندگیش به برانش‌ها و حبابچه‌های هوایی بیشتر از اکسیژنه. تنه می‌زنه میندازه شما. خب حالا این مونوکسید کربن قابل تجزیه هم نیست، لذا این گاز بی درد بی بوی بی رنگ، یعنی قاتل خاموش، مونوکسید کربن، گاز کرسی CO، بی رنگ، بی بوه، بی مزه است، کشنده شخص هست. ابتدا کرخ میشه، خواب آلوده میشه، خیال میکنه خوابش میاد، لم دادن همان و التماس دعا، مردن همان. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ ها اگر نه اولی که بی رمقه ولی او شده سینه خیز، بره پنجره رو در باز کنه، بعد طول میکشه ربع ساعت تا 20 دقیقه که نفس گیری کنه، نمیخواد بلند شه، همجور که خوابیده دهنش بیرون در اتاق یا پنجره باشه، تا بعد از ربع ساعت 20 دقیقه بیرمقی و کسلی شدیدش رو فرم بیاد. چرا؟ چون سلولای بدن تک تکشون هم نیاز به اکسیژن دارن، همه جای بدن اکسیژن چی شده؟ عمو جان کم شده. پس این کلمه آخری که گفتیم ها، دریافت اکسیژن کم، اینم یکی از علل ایجاد بیماری آسم یا تنگی نفس، یا یکی از علل ایجاد خفگی و منجر شدن به مرگ انسانه. با مونوکسید کربن یه مختصری برات توضیح دادم. یه بار دیگه شخص شوشاش آب میاره و دچار سرطان ریه میشه، ابتداعاً با ساکشن یکی دو وعده مایعات اضافی ریه رو تخلیه میکنیم. حالا باید بگردیم ببینیم عوامل ایجاد سرطان ریه چی بوده، این عامل ها رو برطرف کنیم. تو بحثای تخصصی اونکولوژی، اونکولوژی همزه بذار، زمه بذار بالای همزش، اونکولوژی یا سرطان شناسی، مثلا اصول طب داخلی هاریسون جلد یک آخر کتاب، بحثای گوناگون در سرطان شناسی مطرحه، از جمله سرطان ریه. گاهی عاملش مصرف گاز خردله، در جبهه بوده، جانباز شیمیایی بوده و گاز خردل خورده، یا نه خودش بوده اما جاهل، به جهل مرکب بوده و بدخوری کرده، یعنی پودر سیاه دونه رو در معرض هوای آزاد یا در نور خورشید قرار داده. خب سیاه دونه وقتی که پودرش کنی زود فاسد میشه و تولید گاز خردل میکنه. موندگاری پودر سیاه دونه تو عسل تا یک ساله، اما موندگاری پودر سیاه دونه در نور مستقیم خورشید یا در هوای آزاد یک روزم نیست. پس گاهی به خاطر جهل مرکب و رفتار منفی با خود و بدخوری، خودش رو مبتلا میکنه به سرطان ریه. چند تا نقطه بذار هنوز هم ادامه داره. مثلا در زمان ما رفتار منفی یا با دیگران زیاد شده، مثلا موتورش یا ماشینش چه بنزینی چه گازوئیلی و مانند او افتاده به روغن سوزی، زورش میاد بره تعمیر اساسی موتور کنه، دودش کل خیابون و کوچه رو میگیره، هم خودش مبتلا به برونشیت میشه ابتدا، بعدنا مبتلا به سرطان ریه میشه، هم به بقیه ظلم میکنه در التهابات برونش ها، یعنی التهابات حبابچه های هوایی ریه. برونش انگلیسی ها به حبابچه هوایی ریه میگن. هم به خودش ظلم میکنه هم به دیگران. ابتداعا در التهابات برونش ها یا حبابچه های هوایی ریه، پس از او در آب آوردگی و سپس مبتلا به سرطان ریه شدن. هم خود آزاری داشت هم دیگر آزاری. به اصطلاح تخصصی روانشناسی بالینی هم سادیسم داره هم مازوشیسم. سادیسم داره دیگر آزاری میکنه، مازوشیسم داره خود آزاری میکنه. به اصطلاح علم اخلاق و تهذیب نفس هم ظلم به نفس داره هم ظلم به غیر. از اخلاق حسنه خبری نیست. به اصطلاح تخصصی علوم رفتاری رفتاراش مثبت نیست، نه رفتار فردی نه رفتار اجتماعی، رفتاراش منفیه، هم با خودش هم با دیگران. العلم نکتتنا یقذف الله فی قلب من یشاء من عباده. خواستم فیگور علوم مختلف جلوت بریزه، زود قالب تویی نکنی، گیج گیجک بزنی، نه همش یک چیزه، تو شاخهای مختلف علوم. به اصطلاح آیات و روایات مؤمنا به قرآن مجید رجوع میکنی. و اوحا الی النحل، که جبال رو اخذ کن، و همچنین از گیاهان مطلوب سالم، از ریاحین و گلهای و شهدهای غیر سمی گلهای خوشبوی معطر استفاده کن. اما به امر کی؟ به خواست شخصی خودت، که خواست حیوانیه، که غلبه غریزه است. میگه نه نه، فسلکی سبل ربک، اوحا الی النحل، الهام ربانی به اصطلاح عرفان عملی، الهام ربانی از طرف خدای متعال به زنبور عسل. زنبور عسل اطاعت و پیروی از الهامات ربانی میکنه، نه اطاعت و پیروی کنه خواست خودم، نظر خودم، رأی خودم، فرضیه خودم. اینا که همه زهر سمومه، خودت هم کل پا میشی، تولیدت هم تو سرت میخوره، نه به درد خودت میخوره نه به درد دیگران. اگر آدم اطاعت و تبعیت الهامات ربانی کنه، نتیجه وجودیش در صحنه فردی و اجتماعی همش میشه علاج، درمانگر، همش میشه شفا. حالا میگه فیه شفا اون لناس. لذا یکی از حجج اسلام از جمله حاجقای بزرگوار محقق انصاریان تو سخنرانیاش و کتابای چندین جلدیش این مطلب رو به صورت اخلاقی عرفانی توضیح میده. اوحا الی النحل چنین و چنان، فسلکی سبل ربک، بازم چنین و چنان. سبل ربک یعنی چی؟ یعنی پیمودن راه های پروردگار، نه راه های پیش فرض خودم، رأی خودم، فرضی خودم. اینا خیلی ظرافت داره توش، مومن روش فکر کنی. خب بعد یخرج من بطونها شراب، خارج می شود از دهان زنبور عسل نوشیدنی مطلوب سالم شفا بخش کل بشر. می خواهی نتیجه وجودی تو دنیا، نتیجه علمت، نتیجه تجربه صحیحت، نتیجه نوجوانی و جوانیت، نتیجه عمرت که حالا میان سال و کهن سال شدی، میخوای نتیجهش مطلوب باشه برای خودت و دیگران، شفا بخش باشه، درمانگر باشه، باید اطاعت و تبعیت کنی از الهامات ربانی و راههایی که خدای متعال از طریق چهارده معصوم به من و شما گفته این راهکارهای اجرایی و عملی رو انجام بده. فرضی بافی نکن، سطحی نگری نکن، تقریبی عمل نکن، گمان زنی عمل نکن، از روی علم و یقین طبق الهامات ربانی، طبق دستور العمل ولایی عمل کن تا نتایج صحیح از اعمال صحیحه برای خودت و دیگران دائما مفید باشه، ثمره بخش باشه، نه مخرب. اگر مخرب باشه هم خودتو ضایع کردی هم دیگران. از یک زنبور عسل کمتری. تکمیل بحثای زنبور عسل که قبلا کردیم، هیچ زنبور عسلی راه خانه و کندوی خود را گم نمی کند. کسایی که محب اهل بیتید و شیعه اثناعشرید، خانه ذکر را که دائم و ذکرن اهلش، اون خانه رو گم نکن. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خانه اهل ذکر خونه کیه؟ خونه چهار معصوم. نادانی در علوم مختلف از حوزوی و دانشگاهی، ای گوینده نادانی، سؤال به جا و به موقع کن از خزان علم، کسانی که علم لدنی دارن. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این خانه اهل ذکر که چهارده معصومن، ملکه دارن، ملکه اسلام حضرت زهراست. یک زنبور عسل پیدا کن که بر علیه ملکه زنبور اقدام کنه، من به جایزه میدم. چه این کندوهای زنبور عسل در غرب باشه چه در شرق، چه در دست یهود باشه چه در دست نصارا، چه در دست اهل تسنن باشه چه در دست اهل شیعه، چه در دست با سواد باشه چه بی سواد، یک زنبور عسل در فکرشم فهمشم خطور نمی کنه مخالفت با ملکی زنبورا. من و شما اگر مخالفت با ولایت حقه فاطمی که ملکه اسلامه، که گل سرسبد ولایت حقه است، اگر حرف شنوی نداشته باشیم، اگر اطاعت نکنیم، اگر فاصله بگیریم از ولایت حقه، اگر تو ذهنمون یا بر اساس دیکته اجانب یا نفس اماره بر علیه ولایت حق اقدام کنیم، از این حشره کمتریم، از این حشره کمتر. خب این تیکه معلوم شد مؤمنان. پس پیرو الهامات ربانی باش تا نتایج عمرت و و و هرچی از مثبتا که داری نتیجش حلال گوارا باشه، ثمره بخش باشه برای خودت و اجتماع. اما اگر راه های باطل، اباطیل، مزخرفات، شب نشینی های مبتذل، دوستان ناباب، همجور چند تا نقطه بذار برو تا منفی بینهایت، اگر این چیزها باشه نتیجش خمره، نتیجش اسکاره، نتیجش پکریه، نتیجش خنگی و حماقته. در اینجا هم زهره برای خودت، هم زهره برای دیگران، یعنی هم گور خودت کندی هم گور دیگران، هم خودتو ضایع کردی هم دیگران رو به ضایع شدن کشوندی. این هم به اصطلاح کوچه و بازار شاخه های مختلف علوم اجتماعی یا مهندسی، علوم اجتماعی که جامعه شناسیه، یا علوم تربیتی یا تو بحثای فرهنگ سازی یا تو بحثای تولید علم. تولید علم با گدایی نمیشه که تحقیق و پژوهش خودت رو تعطیل کنی، یه چشمت به غرب باشه یه چشمت به شرق، کاسه گدایی دستت بگیری. تولید علم با این نمیشه. این که تو روایات شیعه داریم مؤمنا، بحث این که هر جا که هستی برو علم کسب کن، اگر مثلا این استادت هم منافق هم باشه بازم ازش علم کسب کن، چون دانش مطلوبه. این دانش از چنگ منافق در بیا، حالا شما موحد بالفعل دارای این علم برتر باش. اما معناش گدایی نیست، معناش تعلیم و تعلم صحیحه، نه اینکه تحقیق و پژوهش شخصی یا اجتماعی یا آکادمیک رو تعطیل کنی بعد فقط گوشت به غرب و شرق باشه، هرچی اونا بگن تو هم بلغور کنی یا بنویسی. نه، تعطیلی تحقیق و پژوهش جایز نیست. اینکه آدم فقط استفراغ فرهنگی و غرب و شرق رو بخوره که حال آدم به هم میخوره، استفراغ خور نباش. ابداع و ابتکار و خلاقیت نوآوری بومی باشد، حالا زمینه تولید علم فراهم میشه، تعلیم و تعلم صحیح، کارآموزی صحیح، کاردانی صحیح، کارآمدی صحیح، بازده و راندمان مفید از علومی که داری و از حرف و فنون و صنایعی که داری. وقتی شتاب و بازدهیش بردی بالا، مؤمنا ضریب بهره‌وری از نعماتی که داری و امکاناتی که در اختیارت قرار داده شده میره بالا. حالا اینا رو سه چی گفتم؟ به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که هم قلب درد میاره، هم ناراحتی های ریه میاره، هم تعادل هورمون ها رو در داخل به هم میزنه، هم آشفتگی های ذهنی و اختلال روانی میاره، چیه؟ احساس پوچی کنی، حس اعتماد به نفستو از دست بدی، خیال کنی این اون کار از دستشون برمیاد، خودت هیچ عرضه ای نداری، این بیماری ها رو میاره. یکی از خباست های غرب و شرق، مخصوصا یهود نجات پرست، همینه که افراد حس اعتماد به نفسشون از دست بدن، تکیهگاه و اعتمادشون خدا نباشه، دنبال ولایت حقه و توسل به چهارده معصوم نباشن، با یک دیگر مباحثات علمی اکادمیک علوم نداشته باشن، از خودشون ابتکار و خلاقیت و جربزه انجام کار صحیح نشون ندن، فقط دست بسته و کد بسته، یک چشمشون به غرب باشه، یک چشمشون به شرق باشه، هر فرضیه‌ای که غرب و شرق میبافه در بس قبول کنن به عنوان قانون علمی یا علم و یقین. کار یهود نجات پرست در زمان ما اینه، کسی که دوست دارد انتظارش نسبت به مولا صاحب الزمان واقعی باشه، باید بدونه مصلح کل که منتظر حقیقیه، این متخصص متعهد در همه رشته های حوزوی و دانشگاهی الی یوم القیامه. پس میتونیم مجهولات علمیت رو از این حی منتظر سوال کنیم. گر این گدا کاهل بود، سست و تنبل بود، صاحبش چه گناهی داره؟ گر این گدا کور دل بود، صاحب پولدار رو نبینه، دست گداییشو به غرب و شرق دراز کنه، صاحب چه گناهی داره؟ خدای این صاحب میگه برید دنبال این وسیله، وابتقوا الیه الوسیله، برید دنبال چهارده معصوم. حبشنمی از اینا داشت کنید، سوال از اینا کنید، فسألو اهل الذکر. خدای این صاحب میگه آقا اینا بصیرن، اینا تعلمونن، مجسمه فکر صحیح، مجسمه عقل فعال، با قول امروزی ها تندیس عدالت، تندیس فهم و شعور، تندیس انسانیت، هر صفت مثبت که میخواد، این چهارده معصوم هم. اما اگر حس ناسیونالیستی بگیرتت، این بگه وطنم وطنم وطنم، شعر مهران میخونن، نمیخوام اسم ببرم، مرده. اون یکی هم بگه وطنم وطنم، یعنی مسلمونی در پیت، چرت و پرتا چی همون که بعضی ها ملیگرایی میشن، بعضی ها نهضت آزادی میشن، بعضی ها ناسیونالیسم عراقی میشن، بعضی ها ناسیونالیسم مصری میشن، بعضی ها ناسیونالیسم سوری میشن. وطن تو رو نجات نمیده، ناسیونالیستی تو رو نجات نمیده، ملیگرایی تو رو نجات نمیده. عهد بوقم، آب و اجداد در پیتیم، تو ساسانیان و هخامنشان چی بودن، پشمدان بودن، این من تو رو نجات نمیده. نه ایرانیت من تو رو نجات میده، نه عربیت من تو رو نجات میده. انسانهای جاهل و غافل، ولایت حق منجی من و شماست. وحدت پیرامون ولایت حق داشته باشین، چه امام معصوم حی منتظر، چه در زمان غیبت کبرای امام زمان، امام عادل حاکم شر، ولی فقیه صالح. خدایا اهل مجلس ما را اهل بهشت قرار بده. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
آل محمد.